نام او و با سلام. دیروز دو بیت از غزل 326 فرومان. در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم که از سر زلف و رخش نعل بر آتش دارم. و بعد عرض کردیم در بیت دوم، وین همه دولت بسیار زیباتر و سزاوارتر هست به زبان والای خواجه عزیز، چون عاشقی و رندی و میخارگی در واقع منصب نیست، منصب آلوده به مادیات هست. وین همه دولت که عرض کردیم به معنی سعادت، و اون وقت چقدر تناسب براستی روشنی با عاشقی دارد. اما گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری، از مصدر بی سر و سامان داشتن که با شما گرامیان عرض کردیم، ای کاش خواجه عزیز ما می فرمود بی سر و سامان خواهی. بی سر و سامان خواستن با بی سر و سامان داشتن تفاوتش در این است که او مرا بی سر و سامان می خواهد، این آرزو را دارد که این گونه شد، اما بی سر و سامان داشتن به راستی نمی رساند معنی را. گرچون این چهره گشاید که عرض کردیم تمام آنهایی که مسحهانی که جلوه نماید ضبط کرده اند، بی هیچ پشتوانه‌ای خطا کرده اند. به تفصیل در این باره با شما خوبان صحبت کردیم. چهره گشاید اون وقت تناسبش با رخ در مصرع دوم آرایه ایهام تناسب رو به دست میده برای ما، و اون وقت جلوه نمایت که اساساً هم این آرایه ها فرو میفت بدون هیچ سندی. که عرض کردیم متاسفانه نسخه های چاپی قاآنی، حکیم، قدسی، شاملو، انجوی جلوه نمایت ضبط کردند بدون پشتوانه. گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد، عرض کردیم قدم زدن در واقع ترکیب درستی نیست، به کاشانه قدم زدن، میخواهد بفرماید اگر به کاشانه رندان قدمی رنجه فرمایی. جالب آن است که سه دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده است که این کمترین در پایان برنامه این غزل رو خواندم. گر به کاشانه رندان قدمی رنجه کنی، چهار دست نوشته که کهن‌ترینشان نسخه نوشته شده در سال 866 است، اما چهار دست نوشته دیگر به گونه دیگر ضبط کرده. گر به کاشانه رندان قدحی خواهی زد، اگر میخوای در کاشانه ما در واقع خود رو از رندان دانسته خواجه میخواهی قدحی بزنی، نقل شعر شکرین داریم به همراه می بیغش که توضیح عرض کردیم قدمی خواهی زد مطلقا باید عرض کنم ترکیب دقیقی نیست. اما همه این عرایض رو کردم، یعنی از آغاز غزل تا بیت ششم یک دور شرح کردیم، شد 3 تا 4 دقیقه. دوستانی که به راستی به بنده ایراد میگیرند و حق هم دارند که چرا بنده برنامه رو تکرار میکنم گاه، مثل حضرت آقای طوبی و مثل حضرت آقای عبدالعلی از کرمان، به راستی حق دارند، زیرا این سوی مطلب رو نمیدانند که تا چه پای دوستانی که خیلی سابقه حافظ پژوهی ندارند شاید مکرر تماس میگیرند و باز شرحی رو که دیروز به اصطلاح یا امروز پخش شده پس از ساعتی باز توضیح میخواهند. به راستی من خود در تنگنا هستم، اما همه سعیم این است که اگر فردا گاه به ضرورت از آغاز بیت غزل تکرار میکنم بیش از 3-4 دقیقه به طول نینجامه. در نتیجه یک دوره هم برای خود بنده خواهد بود. از دیگر سوی این نکات بسیار مهم رو بنده تکرار میکنم، یعنی باز حق به شما خوبان می دهم، اما شما به خود می نگرید که به هیچ تردیدی نامه های شما پیداست که از مفاخر این سرزمینید، اما به راستی این برنامه رو گروهی کاملا خاص نمی شنوند. از کارگر بسیار ساده علاقمند به ادبیات ولی درس نخوانده ما شنونده داریم تا استادان محترم دانشگاه و شاعران بلند پایه کشور. اما مهمترین بیتی که باید عرض کنم و شاید مهمترین بیت از نظر زیبایی و ساخت ظاهری که باید روش بحث کرد، بیت ششم این غزله. زیرا خواجه هرگز در هیچ دیوانی ما زلف و گیسو رو ندیدیم که به افسار و تناب تشبیه کنند یا به زره. این دور از زبان خواجه است. اما وقتی این همه نسخه داریم که میتوان به گونه دیگر خواند، دیگر نه قوقایی است نه شقبی، ناوک غمزه بیار و رسن زلف، که من رسن زلف در سراسر نسخه های خطی. این خیلی جالبه، تنها چهار پشتوانه داره، چهار پشتوانه. و اما این رسن زلف به گونه دیگر نیز ضبط شده. زره زلف، زره زلف 21 پشتوانه داره. پس رسن نخست این که چهار پشتوانه بیشتر نداره، اساساً باید فرو بگذاریم. علامه قزوینی حق داشته، زیرا در آن هنگامی که پیوسته عرض کردم ایشان دیوان خود رو مدون و تصحیح می فرمودند، این همه نسخه های کهن به دست نیامده بوده، چه بسا 20 سال دیگر ده ها دست نوشته کهن تر پیدا شود، چه بسا به زودی نسخه ای را ببینیم که در روزگار زندگی خواجه و حیات او به رشته نگارش کشیده شده باشد. چه بسا، و چرا که نه، زیرا پیوسته مراکز فرهنگی جهان با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ می‌یابند. پس رسن اساساً در خور تأمل نیست. تنها 21 دست نوشته زره ضبط کرده. اما سخن اینجاست، صاعد که استاد این کار بوده، بنده فهرستی کردم از ترکیب‌هایی که صاعب به کار برده و به تعمد خواسته خواننده شعر خود رو یا شاعران همروزگار خود رو یا به اصطلاح شاگردان خود رو به اشتباه بیفکنه. ای کاش صاعب با هم می‌خوندیم. این نکات رو به عرض استاد بزرگوار، استاد روانشاد امیری فیروزکوهی رساندم. تعمد داشته، زیرا نسخه خطی به خط شمس نبوده است، کاتب صاحب به خط خود صاحب، به عینه فهرست کرده ایم به خط خود صاحب و در دست داریم. بنده تصور می کند این زره زلف، زره لطف نیز خوانده می شده. چه بسا زره لطف بوده و زره زلف خوانده شده. این احتمالات رو در نظر لطفا داشته باشی. پس می توان زره زلف را زره زلف و یا زره لطف خوان. اون وقت زره زلف چه معنی دارد؟ اساساً بنده به عنوان یک دوستدار زبان پارسی میخواهم پای را در یک کفش کنم و عرض کنم نه، بنده زره زلف نمیخوانم، بنده میخوانم زره زلف، از راه زلف، ناوک غمزه بیاور زره زلف. چرا که معنی نداره، خیلی دلپذیرتر از زره زلفه. زلف محبوب رو از بس در واقع دلچسب نیست به زره خشن تشبیه کنیم، اگر چه منظور شاعر از زره اشاره به حلقه های زلف در پی هم، چون زره در واقع تشکیل یافته از هزاران حلقه در پی هم و بر روی هم تشکیل شده. از این نظر بسیار دلاویزه، اما به راستی زلف محبوب با لطافت و ظرافت به زره و جنگ و از این نظر سزاوار شاید نمی نماید. زلفی که ما از منظر عرفانی به دقائق جلالی و نمی دونم چه و چه و چه و چه شرح می کنیم. ما این همه رساله داریم در شرح عرفانی زلف، آن وقت بیاییم بگوییم زره زلف. بنده میگویم اگر از راه زلف بخوانیم بیمعنی نیست، ناوک غمزه بیاور از راه زلف، غمزه رو از راه زلف بزن. چه عیبی دارد؟ این بار غمزه عرض کردیم اشارتهای ابروس از راه دلبری، حال ناوک غمزه بیاور ز راه زلف، از راه زلف این بار ناوک غمزه بیاور. چرا نه؟ مگر نمیتواند زلف هایی که بر روی ریخته است و مگر نه اینکه ناوک غمزه به مژگان گفته می شود و مگر نه اینکه از لابلای زلف مژگان پیداست، از این منظر چرا نه؟ حتی به این روشنی هم نه، نه اساساً ناوک غمزه بیاور ز راه زلف، از راه زلف این بار ناوک غمزه بیانداز و بیفکن. این یه معنی. میخواهم بگویم اگر کسی ادعا کند که نه زره زلف نیست، ولو اینکه جنگ و جراحت در مصرع دوم باشد، میتواند بگوید زیرا همون ناوک غمزه کافی است. ناوک غمزه کافی است. دو دیگر یک دست نوشته تقریبا کهن این گونه ضبط کرده و شاید زلف تصحیف لطف باشد. ناوک غمزه بیاور ز راه لطف، چرا که نه. پس رسن رو کنار گذاشتیم، زره خواندیم، زره را نیز زره خواندیم و زره زلف را زره لطف نیز خواندیم، زیرا دست نوشته داریم، هم نسخه چاپی داریم هم نسخه خطی. از دیگر سوی اینجا بسیار مهمه، همه این عرایض رو عرض کردم به پیشگاهتون برای این نکته، زیرا دیروز شتاب زده عرض کردم درباره گره زلف میخواهم به پیشگاهتون عرضی بکنم. میرویم و باز میگردیم. زلف خیلی جالبه. ببینید بسیار پشتوانش از نسخه خلخالی کهن‌تره. نسخه سید هاشم سبزپوش 824، 3 سال کهن‌تر از خلخالی، 827 خلخالی. گره زلف ضبط کرده. چقدر هم ضبط دقیقی است و حالا توضیح خواهم عرض کرد. اینها رو ما برای اولین بار شاید پس از سودی در این 400 ساله داریم این طور میشه کافیم و همه ابعاد و اشکال و معانی و آرایه ها رو به عرض شما گرامیان میرسانیم. عرض بنده رو بپذیرید، ما نه ادعایی داریم و نه این که از این سخنان حسن طلبی را قصد کردیم. میخواهم بگویم اگر این برنامه رو کرامت میکنید، منت به ما مینهید و میشنوید، زیانی نفرموده اید، زیرا در هیچ شرحی این دقایق رو بی هیچ تردیدی ملاحظه نمی فرمایید به این شکل همه ابعاد یک واژه رو در نسخه های گوناگون و همه قرائت هاش رو به عرض شما خوبان برسانیم. از این منظر نمیخواهم تعریف بکنم، از این منظر عرض زمین است اگر لطفی میفرمایید تصور نمی کنم دست کم زیانی فرموده باشید، زیرا بسیاری از برنامه ها جز زیان نیست. این است که بنده هر وقت در پیشگاه شما زانو میزنم برای اینکه عرضی بکنم، خودم رو به جای شما میگذارم و این گونه میپندارم که آیا این سخنان به راستی سزاوار گفتن هست یا نه، که وقت شما رو بیش از این نگیرم. ملاحظه بفرمایید، گره خیلی هم نسخه هاش کهنه، 824، 866، همچنین 858، 864 و 3 دست نوشته دیگر. در مجموع 7 دست نوشته گره زلف ثبت کرده. حالا یعنی چه؟ ناوک غمزه بیار و گره زلف که من. چرا؟ گره چرا؟ ناوک غمزه بیار به همراه گره زلف. چرا؟ مگر نه این که در ادب فارسی این گونه مرسوم است که جای دل عاشق در خم زلف محبوب است. گره زلف از این منظر تناسب بسیار بلندی دارد. چرا که نه؟ در نتیجه ناوک غمزه بیارو گره زلف که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. آرایه تنسیق و صفات، دل مجروح بلاکش. اما بیت آخر رو هم معنی کنیم و از پیشگاهتون رخصت بطلبیم. حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، مصححانی که بر گذر ضبط کرده اند التفات دقیقی نداشتند. در گذر واژه ایهامی است، در گذر ایستاده است، در معبر است، در گذشتن است، اما بر گذر است معنی دقیق نیست. این حروف اضافه را به راستی ما باید التفاتی دقیق داشته باشی. بهتر آن است که من خاطر خود خوش دار. اما آرایه های این دو سه بیت پایانی که دیروز فرصت نشد به عرض شما خوبان برسانیم. ناوک زره فرض میکنیم، رسن ایزن، جنگ مجروح و بلا با هم تناسب دارن. زلف و دل و غمزه همچنین. باید بگوییم که در این بیت آرایه مراعات و نظیر دیده میشود. این برنامه ها براستی ساعتها فرصت می طلبد تا همه دست نوشته ها رو بررسی کنی، معانی رو بررسی کنی، آرایه ها رو، قرائت های مختلف و همه نسخه های چاپی رو، همه رو یک یک نسخه های چاپی رو نقد کنی، نسخه های خطی رو نقد کنی. برای هر برنامه چندین ساعت براستی تأیید می فرمایید که ماندگی دارد. شما درمانده نباشید. از دیگر سوی رسن زلف گفتی از آنجا که 4 پشتوانه داره از این به بعد دیگر به کار نبریم. رسن هم به معنی تناب، هم به معنی افسار. کدام محبوب و ممدوحی در امروز، دیروز رو عرض نمی کنم، امروز کدام محبوب و ممدوحی دوست می دارد که به زلف او رسن و تناب و افسار مثلا جانداران لقب بدهند؟ هرگز. و اما بیت آخر، غم و شادی آرایه طباق و تضاد رو برای ما تضمین کرده. بهتر و گذر سجع متوازیه، جهان در گذر بودن با شادی و خوشباشی در این بیت میتوانند آرایه مراعات و نظیر رو برای ما فراهم کنند. اینجا عرض کردم که مراعات در این گوشه کتاب مراعات نظیر یک دیگرند. خیلی ترکیب غلطی است. جهان و آن میتواند هم نوعی جناس باشد و هم سجع مترف، زیرا هم وزن نیستند ولی هم ربی هم. اما ضعف‌های ترکیبی این غزل، زلف مشوش داشتن، خواجه به معنای زلف مشوش ساختن به کار برده، زلف مشوش داشتن ما نداریم. بله زلف او را مشوش ساخت، اما زلف او را مشوش داشت یعنی چه؟ قافیه دیگر منقش داشتن، این ضعف ها در غزل عماد فقیه هرگز دیده نمیشه. روی او را منقش ساخت، منقش داشت معنی نداره در همین غزل. خوش داشتن، ملاحظه بفرمایید، بهتر آن است که من خاطر خود خوش سازم، خوش دارم بنده نمیفهمد. یک آرایه دیگر در این بیت به کار رفته و آن آرایه رد مطلع، زیرا این قافیه قافیه‌ای که در بیت تخلص است. میبینیم که اولین بار این قافیه خش که دوستان دانش آموز حتما به اعتبار این که حرکت قبل از حرف ربی رعایت بشه خوش نخوانیم، خش بخوانیم، همانند کرد زبانان عزیز و گرامی، بهتران است که من خاطر خود خوش دارم. آرایه رد مطلع، یعنی بار دیگر قافیه مطلع در این بیت پایانی تکرار شده است. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده دوبار، فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان، که عرض کردیم در این بحر خواجه 150 غزل سروده است. اما چند نامه رو عرض کنم که چشم ما رو روشن ساخته. نامه ارجمند دانشمند محترم حضرت آقای نادرقلی نادری رارانی که می‌فرمایند 70 و چند بهار از عمر نازنینشون گذشته، آرزو می‌کنیم که پیوسته راهنمای ما باشند، رهنمون به ما بدهند، ما رو پیوسته با یادداشت‌های عالمانه خود اصلاح بفرمایند. از ارادت و ادب و اخلاص بنده رو حضرت آقای نادری رارانی بپذیرند. اگر عرض کردم پیوسته اندکی خودشیفتگی من بیش از اکنون بود، بخشی از این نامه را می‌خواندم تا شنوندگان دیگر می‌یافتند که تا چه پایه مهرامیز در واقع این کلمات در کنار یک دیگر می درخشد. تا فردا وقت خوش. در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم، کز سر زلف و رخش نعل بر آتش دارم. عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند، وین همه دولت از آن حور پریوش دارم. گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحرت زلف مشوش دارم. ور چنین چهره گشاید رخ رنگ‌آیینه‌ت، ور چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست، من رخ زرد به خونابه منقش دارم. گر به کاشانه رندان قدحی خواهی زد، نقل شعر شکرین و مگه بی غش دارم. گر به کاشانه رندان قدمی رنج کنی، نقل و شعر شکرین و می بی غش دارم. ناوک غمزه بیار و گره زلف، که من ناوک غمزه بیاور ز سر لطف، که من ناوک غمزه بیار و رسن زلف، که من ناوک غمزه بیار و زره زلف، که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. Yeah.